این زمینه دارن و تخصصشون این هست، راهنمایی بگیرن تا گمراهی کمتری براشون به همراه داشته باشه.
مسئله که حالا آقای دکتر میگونی هم اشاره کردن و من میخواستم توی یک فرصت مجزا و مفصلی بهش بپردازم، بحث زندنام مهرداد میناوند و زندنام علی انصاریان هست. خب مهرداد میناوند از دوستان خیلی خوب من بود و علی انصاریان عزیز هم در واقع همکار من بود، یعنی من به عنوان سردبیر و جناب زندنام علی انصاریان به عنوان مجری ما با هم دیگه کار کردیم و واقعا شبی که این اتفاق افتاد همین چند هفته پیش موقعی که ما رفتیم در استودیو و می‌خواستیم برنامه رو شروع بکنیم، شروع برنامه ما مثلا مصادف شد با سلام علیکم علی انصاریان توی مثلا برنامه یک سال و نیم پیش ما. من خودم به شخصه حالم بد شد، واقعا حالم خراب شد و واقعا نتونستم که در واقع به راحتی برنامه رو ببرم جلو و همین الانم هم یادم میفته حالم خراب میشه. ولی این چیزی که شما گفتین، این که سلبریتی های ما، اینفلوئنسر های ما منع شدند از صحبت در مورد کووید 19، این خیلی اتفاق خوبی بود، خیلی اتفاق به جایی بود، تصمیم درستی گرفته شد. منتها بعدش دیدیم که توی اون فضای احساسی بعد ماجرا خب جوری برخورد شد که خیلی منطقی نبود، جوری برخورد شد که انگار که ما رو داشت سمت یه طغیانی هل میداد. بحث خرید واکسن مطرح شد در حالی که کشور داشت مقدماتش رو انجام میداد، رایزنی‌هاش رو انجام میداد، شرایط رو به سمت و سوی میبرد که بحث واکسینه شدن مردم آغاز بشه، واکسیناسیون شروع بشه در کشورمون. ولی یک حجمه ایجاد شد که خیلی هاش احساسی بود. من به شخصه میگم، نظر شخصی خودمه، ممکنه شما موافق نباشید، هر سه بزرگوار، رفتار آقای دکتر هاشمیان رو من نپسندیدم به عنوان یک پزشک متخصص، به عنوان کسی که مردم بهش اعتماد کردن، به عنوان کسی که مخاطب داره، حرفش برای مردم حجته، من رفتار ایشون رو نپسندیدم. حالا ایشون از هر کسی میخواد خرج بکنه به من ربطی نداره، هر کسی رو میخواد متهم بکنه به من ربطی نداره، ولی در جایگاه یک پزشک رفتار حرفه‌ای ایشون رو من نپسندیدم.
دلیل داره
جانم؟
دلیل داره.
دلیلش؟ در چه موردی شما میفرمایید آقای دکتر برمزیری؟
اتفاقا بحثای خیلی جالبی شد که سالهای سال ما روی اینا کار کردیم به شکل علمی و کاربردی. اینی که میگن سلبریتی ها رو منع کردن، این یک چیز دستوریه. بذارین یه چیز جالب بهتون بگم. زمانی که کووید تازه به وجود اومده بود، یک مصاحبه‌ای رو از فردی به اسم یورگن کلوف انجام دادن. به طب برای کسایی که فوتبال دوست هستن میشناسن این آدم کیه. این آدم یک مربی سرشناخته و سلبریتی فوتبال در تیم لیورپوله. وقتی که خبرنگار ازش پرسید که خیلی جالبه، کاش اینو پخش کنم مردم ما همه بفهمن، ازش پرسید که نظرتون در رابطه با بیماری کووید چیه؟ میدونین جواب چی داد؟ گفت مگه نظر من مهمه؟ مگه نظر من مهمه؟ گفت شما نظری ندارین؟ گفت من یک سلبریتی فوتبالم، من در رابطه با فوتبال میتونم نظر بدم، اینو باید یک اهل فنش نظر بده. ببینین این یعنی فرهنگ، این یعنی بلوغ فکری، این یعنی به این حد از دانش و فراست و شعور رسیدن که من در این زمینه نباید اظهار نظر کنم. الان میبینی که مثلا حتی خب من نمیخوام بگم چه پزشکش، چه غیر پزشکش، چه متخصصش، از چیزایی میگن که آدم خودش ناراحت میشه. میبینید این فرهنگه.
آقای دکتر ورمزیری، من پارسال به عنوان نویسنده توی خیلی از برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی حضور دارم. به من گفتن آقا بشین در مورد کرونا بنویس، در مورد کووید 19 بنویس. من یک خط نمی‌نویسم.
همینه.
چون هیچی بلد نیستم.
ببینید اینی که ببینین اگه یه روزی بخواین بفهمین که یک جامعه به سطح بلوغ رسیده یا یک انسانی که به سطح بلوغ رسیده، هر چقدر این آدم از کلمه نمیدانم، نمیشناسم، نمیفهمم بیشتر استفاده کنه، این نشانه ای که آدم با شخصیت و بلوغ یافته است. ببین اینی که شما یه چیزی رو نمیدونیم و بهش اقرار میکنید نشان از شعور فکری شماست. ما باید به این سمت بریم. دو تا مطلب دیگه بود شما عنوان کردین، آقای دکترم صحبت کردن، حضرات دلم خواهد قشنگ روشنش بشکنم. گفتین که آقای دکتر نمکی وزیر فلان گفت یا فلان دکتر فلان بحث رو کرد. آقای دکتر هاشمی اینجا دو تا بحث خیلی خوبه که روش بتونیم کمک کنیم که فهم مسئله واضح بشه برای ما. یکی در رابطه با سواد رسانه‌ایه. ببینین قبول کنیم که شاخصه سواد رسانه‌ای در جامعه ما حتی در میان تحصیل کرده هامون کمه. یعنی این که برفرض من به تلویزیون یا رادیو یا شبکه اجتماعی نگاه میکنم از کجا تشخیص بدم که این خبر درسته یا درست نیست، منبع خبر درسته یا نه، گوینده خبر درسته یا نه، خود محتوای خبر درسته یا نه، نحوه ارائه این خبر درست است یا نه. ببینید 5 تا عامل شد و فرمتی که قالبی که تکسی که در اون مطلب گفته میشه. خب مردم ما چنین اطلاعاتی رو ندارن و متاسفانه جامعه در این سمت حرکت نکرده. الان یک نیاز ضروریه. یه مطلب جالب دیگه هم هست که واقعا دلم میخواد اینجا بگم، مطلبی که خودم هم تازگی ها روش کار کردم و برام خیلی جالب بود. اصطلاحی هست به اسم مگاترند یا ابرروندها. ببینید روندی که در دنیا هست، یک ابر روند داریم. روندهایی مثل پیر شدن جمعیت، مثل تغییر آب و هوا. الان سالهای قبل در الان باید برف داشته باشیم، الان احساس میکنیم بهاره، تغییرات آب و هوایی داریم. کووید 19 هم یک ابر رونده، یه مگا ترنده. متوجه شدیم؟ و چون که یک مگا ترنده، ابر رونده، ما در مقابل ابر روندها نمیتونیم مقابله کنیم، نمیتونیم بیسیم. ما باید با این ابر روندها سازگار و همراه شویم. متوجه شدین؟
بله.
اینی که بیایم بگیم این بیماری تموم میشه، نه خیر، تموم نمیشود. من در یک فیلمی که در سخنرانیام در جاهای دیگه هم تا حتی تو وزارت دفاع جمله‌ای که اولش گفتم اینه: Welcome to new world with COVID-19. به دنیای با کووید 19 خوش اومدید. الان در 3 از سنتر دنیا، دانشگاه استنفورد دنیا، دانشگاه توکیو و دانشگاه پکن، این 3 دارن روی این کار میکنن دنیای آینده با کووید چه جوری خواهد بود. ما نمیتونیم، مگه کووید مگه یه به همین آسونیا اومده که به همین آسونیا بره؟ مگه به این مسئله به این راحتیه؟ اصلا تاریخ بشریت به قبل از کووید و بعد از کووید تقسیم خواهد شد، مراوداتش، همه چیزش. میخوام بهتون بگم که این روندی که داره تأثیر میذاره. یه مطلب دیگه هم میخوام بگم، اونم چیه؟ دلیل این که همه اظهار نظر میکنن آقای دکتر چیه؟ دلیل این که همه دلشون میخواد در رابطه با کووید صحبت کنن چیه؟ میدونین چرا؟ جامعه ما سیاسی شده، کووید هم سیاسی شده. بابا بیماری مگه قابلیت سیاسی شدن داره؟ شما می توانید یک موضوع رو به زبان سیاسی پالیسی بگی، اما نمی تونی یک موضوع رو سیاسیش کنی. بیماری کووید قابلیت سیاسی شدن نداره. ببینین هر پدیده‌ای جواب خودش رو می طلبه. مسائل اقتصادی اکونومیک جواب اقتصادی داره، ولی مسائل علمی جواب علمی داره، جواب سیاسی نداره. شما نمیتونین به مسائل علمی که در کل دنیا هست و دنیا درگیرشه همه دارن جواب علمی میدن، بعد ما برگردیم جواب سیاسی بدیم بهش. چه اتفاقی میفته؟ همینی که داریم میبینیم. اینی که شما میگین که آقای میناوند خدا رحمتش کنه، همشون، همه پزشکان، به قول صدر اعظم آلمان گفت هر عددی رو که میشنوین اینا آدمن، ها اینا زنن، اینا مردن، اینها پدرن، اینها بچن،
عزیز کسی هستن.
آره عزیز کسی هستن. الان تحقیقی که تازگی انجام شده نشون میده بیمار کوویدی که پاش به بیمارستان میرسه میره زیر خط فقر. دلیلش اینه، یک نفر مرده هم زیاده، یک نفر. الان ما داریم وارد بازم پیک چهارم میشیم، وارد ما چقدر کشته شدن دوستانمونو ببینیم، همکارانمونو ببینیم، پدر مادرها چقدر ببینیم، اینا رو کشته دیدن دیگه حال آدمو بد میکنه. میبینید این مسئله نیاز به یک توجه بسیار جدی داره، بسیار جدی داره. اینه که میگین میان مردم تو رسانه ها مطالبه گری میکنن، این حق مردمه،
حقشونه.
آفرین، این حقشونه.
ببینید این رو،
ببینید یه لحظه ببینید این حق مردمه. خدایی نکرده شمایی که دارین در رابطه با کووید صحبت میکنین در به دریا رفته داند مصیبت های طوفان رو، بیا تو بیمارستان، اون وقت معناشو قشنگ درک میکنی.
کاملا موافقم.
خب یا با یک عزیزی که بیماری کووید رو از عزیزشو بر اساس کووید از دست داده اونو ببین، اون وقت میایم با هم صحبت میکنیم که واقعا چه شکلیه. میخوام بهتون بگم که شما نمیتوانید در یک شرایط عادی بشینید برای یک زمینه بحرانی برنامه ریزی کنید. ببین مشکل اینجاست، در دنیا یک جنگی هست به اسم پشندال، شنیدین؟
بله.
تو این جنگ چه اتفاقی افتاده؟ جنگ پشندال جنگی بوده که در جنگ جهانی اول اتفاق افتاد. 250,000 سرباز انگلیسی در عرض 4 ماه قتل عام شدن. چرا؟ میدونین چرا؟ چون که فرماندهان ارتش در جایی که داشتن برای این جنگ برنامه ریزی می کردن آب و هوا بسیار آفتابی و زیبا و قشنگ بود، اما منطقه جنگی پشندال منطقه بود با باران بسیار شدید و گل و لای. بعد از 4 ماه که 250,000 سرباز مردن، یکی از جنرال ها بلند میشه میره اونجا میبینه تو چه گل و لای برای اینا برنامه میریخته. که بعد همیشه میگفتن چرا نیروی زمینی جسارت از خودش نشون نمیده، شجاعت از خودش نشون نمیده، غافل از اینکه شرایطی که اونها داشتن شرایط بسیار درستی نبوده. خب الان بیایم بگیم من عامل مرگ اون 250 سرباز کی بوده، بیایم بگیم جنرال هتک فرمانده همون هنگ، نخیر، عامل مرگ آنها فرهنگی بوده که برنامه ریزی در یک جا اجرا در جای دیگه. الان وقتی یک عده میشینن برای پزشکان و پرستارانی که در بیمارستان ها با بیمار، با غلظت بار بیماری، با مشکلات خودشون، با مشکلات خانواده خودشون، با مشکلات بیمار و همراه های بیمار میخوان برنامه بریزن، میشه پدیده به اسم پشندال. واقعیت آقا، واقعیت. همین الان ما میترسیم، همین همکاران من نمیگم بهتون میترسن، میدونی اینا از چی میترسن؟ چون که فاز دوم کودکانو درگیر میکنه. میدونی چرا میترسن؟ بذار بهتون بگم، ما اگه بزرگسالانمون بستری میشدن بیمارستان داشتیم، الان آقا بیمارستان بخش کودکان داریم؟ چند تا کودک داریم؟ تخت کودک داریم؟ ها؟
خیلی کمتر نسبت.
آقای دکتر چقدر داریم؟
خیلی کمه.
فاجعه میشه. الان از این میترسن. اگه بزرگی بود تختی بود، امکاناتی بود. مگه ما چقدر امکانات اینکوباتور کودکان داریم؟ چقدر وسایل حمایت؟ چقدر کادر آموزش دیده داریم؟ شما الان تو بخش بیمار، الان در ترابطه با تهران صحبت میکنیم، تهران 3 تا بیمارستان کودکان داره. شما بری شهرستان میشه 1 بخش، بری تو شهر کوچیک میشه 3 تا تخت، 1 بخش کوچیک. اون چجوری میخوایم اینو کنترلش کنیم؟ کدوم سرباز پشندال پزشکی یا پرستارش میخواد میاد اینو حلش کنه؟
درسته.
چند نفر باید بمیرن تا بفهمی؟
این بحثی که شما مطرح کردید آقای دکتر برمزیاری بحث به شدت درستیه، منم اصلا مقابلش نیستم و کاملا با شما همسو هستم و کاملا موافق شما فکر میکنم. من این چیزی که گفتم به اونجایی برمیگرده که اگر ما واکسن خریده بودیم فلان میشد و بهمان میشد و اینجور میشد و اونجور میشد. این جوی که راه افتاد در شرایطی که تازه جهان داشت در واقع با اولویت بندی های خاص واکسیناسیون رو شروع می کرد، غیر از ایجاد جو روانی و ملتهب کردن جامعه دستاورد دیگری داشت؟
ببینین، اگر می خواهید، یه جمله خیلی جالبی هست من همیشه میگم و اغلب از من میپرسن که مایند دیزاینر یعنی چی آی دکتر؟ به شما میگن در راه فکر یعنی چی؟ میگم خیلی جالبه. اگر شما میخواید موفق بشید، میدونید باید چی داشته باشید؟ باید برنامه داشته باشید. و تا زمانی که برنامه نداشته باشید به هیچ جا نمیرسید. متاسفانه در این حوزه
اینم
سهلنگاری بزرگی صورت گرفته. سهلنگاری بزرگ و خیلی بزرگی صورت گرفت.
میدونید چرا میگم موافقم؟
آیا حتما باید عزیز من باشه تا باید قبول کنم؟ آیا
دکتر میدونید چرا
کووید کشنده است؟
آیا دکتر میدونید چرا میگم موافقم؟
قطعا غیر از اینه.
میدونید چرا میگم موافقم؟ به این خاطر که شما دارین میگینش به عنوان یک متخصص. اگر این حرف رو قرار باشه یک غیر متخصص بگه، من نمیتونم بپذیرم. غیر از این آقای دکتر میرزایی؟
دقیقاً همینطوره. متاسفانه سهلنگاری هایی که در این یک سال اخیر انجام شد و گاهی اوقات در مقابل هم قرار گرفتن ها و جدی نگرفتن های علمی، یعنی اینکه مطلب علمی رو ما بیان میکردیم اما فرض میگم که خدمتتون، وزیر آموزش پرورش میگه مدرسه ها باید باز بشه، ما هی اعلام میکردیم آقا ما تو بطن خطر هستیم، ما تو آی سی یو ها هستیم و داریم میبینیم چه اتفاقی داره میفته. شما به چه جرأتی اجازه به خودت میدی که مدرسه ها رو باز کنی که فاجعه دوم رو بیاری؟ ما اعلام میکردیم خسته شدیم، اینقدر فشار بیماری زیاد هست، اینقدر بار این بیماری تو بیمارستان ها زیاده که ما میدیدیم که مریض نشسته بود دم در تو نوبت که یک تخت خالی بشه که بتونه بره تو تخت بعدی بخوابه. بعد همچین جریانی اعلام بازگشایی دانشگاه ها و مدارس، اگر مقاومت ما نبود، اگر همکاران دیگه و سیاست گذاران بزرگ بهداشتی مقاومت نمی کردن، الان با یه فاجعه دومی هم مواجه بودیم که خوشبختانه اتفاق نیفتاد.
من همون موقع یادم آقای دکتر میرزایی، میزبان خانم دکتر مهرز بودم، نماینده وزارت آموزش و پرورش، مدیر کل استان تهران و بقیه دوستان بودم و اون برنامه ما یکی از برنامه هایی بود که واقعا خود ما رو اذیت کرد. یعنی فشارهای عجیب و غریبی وارد می شد که آقا شما چرا دارین دخالت میکنین؟ نه، وزارت آموزش و پرورش چنین تصمیمی رو گرفته. توی اینجور موارد رسانه به عنوان یک بازیگر اجتماعی اومده جلو، اومده نقش خودش رو سعی کرده ایفا بکنه.
بله،
تا جایی که زورش میرسیده سعی کرده که نور به تابونه به اون جایی که تاریکه. اون سهلنگاری که شما با آقای دکتر ورمزیار ازش یاد میکنید، من چرا بهش میگم سهلنگاری؟ چون شما تو بزرگوار دارین میگین، چون متخصص این حوزه هستید. من دارم از جایی حرف میزنم که غیر متخصص میاد یه حرف میزنه، اون رو باید چیکار بکنیم؟
همونطور که آقای دکتر ورمزیارم فرمودن، خب ما الان در مورد هر مبحثی بخواهم،
شما هم قائل به این هستید که ما الان جنگ پشندال وارد شدیم؟
بله، به خاطر این که میگم ما اسیر یه جریانی شدیم متاسفانه که هر شخصی در هر موقعیت اجتماعی به خودش اجازه میداد در مورد کووید 19 نظر بده، برنامه درست بکنه بدون هیچ پشتوانه علمی، و هر مسئولی تو هر جایگاهی اجازه به خودش میداد که در مورد این بیماری اظهار نظر بکنه. اینها بسیار آسیب رسان بود تو این یک سال. به جای اینکه وزارت بهداشت رو به عنوان منبع و جای معتبر برای صحبت کردن انتخاب بکنن، هر کسی برای خودنمایی و پرزنت کردن خودش در سطح جامعه میومد اظهار نظر میکرد. این باعث واگرایی شد در اون مدت. وقتی که میگم آموزش پرورش نظر خودش رو میداد، شهرداری نظر خودش رو میداد، ارگانهای دیگه نظرات خودشون رو میدادن، سیاستها حتی فرض بفرمایید ما میگفتیم آقا در مورد کسی که درمان شده ما نیازی به تست پی سی آر مجدد نداریم، این فرد میتونه بره سر کار، میگفت اداره ما اجازه نمیده. مسئولی که تو اداره ما نشسته میگه باید تست منفی بیاری تا من بگم بتونی بیاری. حالا این فرد یک ماه تستاش مثبت میشد، خب ارزشمند نبود. میگفتم من پزشک متخصص عفونی دارم میگم شما منعی برای حضور در محل کار ندارید. میگفت من اجازه نمیدم.
برعکسش هم بود.
هنوز از اون جالبترش، من کاملا مطلع هستم که یکی از بانک‌های بسیار معتبر هر هفته تست پی سی آر میگرفت، هر هفته آزمایش خون میداد. باورتون میشه؟ نخندید.
اینا آسیب رسان بود تو این
خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است.
بله، همین تو صدا سیمای خودمون، چرا کسی دیگه ای رو داریم میزن؟ یه روزه حدود 400 مدیر رو ببرین آزمایش پی سی آر بکنین. بس پی سی آر آخه یعنی چی؟ مثلا پی سی آر چی نشون میده فکر میکنین؟ هان؟ بذارین بهتون بگم چی نشون میده. پی سی آر نشان میدهد که شما اگر کووید ندارید، برفرض اگر کاملا درست باشد، تا اون لحظه ای که 48 ساعت قبل که نمونه گرفتن کووید نداشتین، ممکنه از روزی که لحظه ای که ازتون نمونه گرفتن تا نتیجهش رو بدن شماره دوچار کووید بشید. خیلی ساده، یه جمله خیلی قشنگ. این یک. دوم، خود پی سی آر الان که گرفتیم منفی شد، 30% احتمال منفی کاذب داره در بهترین شرایطش. مال دانشگاه استنفورد، مال کالیفرنیا، دیگه از این بالاتر که نداریم. خب 30% احتمال. پس این همه دنبال پی سی آر رفتن چیه؟ چرا آی دکتر پی سی آر رو میگی؟ چرا اچ آر سی تی رو نمیگی؟
بله متاسفانه.
بدبختی ما. طرف اومده آقا میگم هیچ چیز نیست. نه آی دکتر یه سی تی بنویس. طرف اومده آی دکتر یه سی تی. یه سی تی کرده دوباره سی تی. میدونی چه اتفاقی میفته؟ بذار بگم. ما در آینده در طی 10 سال، الان میگم اینو به تاریخ یادداشت کن، 10 سال بعد با یک حجم ویژه‌ای از کانسر مواجه خواهیم شد، سرطان مواجه خواهیم شد. مثلا میدونی چه اشعه‌ای داری میگی به مردم؟
آقای دکتر میرزایی، میخواستم فقط این رو بگم و بعد خدمت آقای دکتر میگونی باشیم که برعکسش هم هستا. یعنی حالا توی فضاهای غیر رسمی این رو من شنیدم که شرکت خصوصی کارمندش تستش مثبت شده.
بله.
گفته که باید تو باید بیای سر کارت. آقای دکتر میگونی اینو باید چی کار بکنی؟
خدمت شما عرض کنم که در تمام دنیا در طول یک سال گذشته کشورها رشد اقتصادی منفی داشتن. بالاخره این یک بحران مربوط به کل دنیاست.
فقط چین مثبت بود.
بله فقط چین مثبت بود و این دیگه مردم
10% منفی شد. افت کرد.
رشدش افت.
بله رشدش بله افت.
ولی همچنان مثبت.
نه بحث چین با عدد دو رقم داشت میرفت.
بله.
الان تک رقم میشد.
بله. نه هنوز شاخصش مثبته، یعنی هنوز منفی نشده.
بحث شاخص مثبت نیست. ببینین افت وقتی که دو رقمی داره میره میشه تک رقمی، ولی یه کشوری که تک رقمی میره میشه صفر. اون یکی که صفره میشه منفی. یعنی تأثیر بسیاره. شما این عدد رو در فرد نگاه نکنید، در جمعیت 1 میلیارد خورده این نفر چین در نظر بگیرید.
بفهمید آقای دکتر میگم.
میخوام بگم که این ضرری که کووید به بشریت وارد کرد نمیشه همه رو به دولت نسبت داد یا به سیاست. بالاخره این جزی از همونطور که آقای دکتر فرمودن یک مگا ترنده، یعنی این اتفاق افتاده و خانواده ها باید بپذیرن که بالاخره در طول این بحران متحمل ضرر اقتصادی میشن. خب البته دولت هم موظف به حمایت از اینا هست و اون مثال موردی که شما فرمودین، شرکتی که میدونه اون پرسنلش پی سی آر مثبت داره و اجبارش میکنه بیاد، خب هدفش اینه که ضرر مالی نکنه، ولی خب این کار کاملا دور از اخلاقه و این باعث ادامه روند انتقال بیماری به پرسنل دیگه و حتی خود اون مدیر مربوطه میشه و ممکنه که جبران ناپذیر باشه.
آقای دکتر میرزایی، این اتفاقها اتفاقاییه که شاید من رسانه‌اش مؤثر بوده باشم. من خیلی عجیب بود برام. ما یک گروهی رو، یک گروه از همین فضای مجازی با رفقای دوره
چه میدونم دبستان و راهنمایی دبیرستان داریم که هر کدومشون یه گوشه ایرانن، یه گوشه جهانن الان، و یه جمع مثلا 30-40 نفره که مثلا سبقه رفاقتشون بالای 30 ساله.
بله.
عجیبترین اتفاق برای من این بود که و هست همچنان که یکی از این جمع دوستان ما معتقده که نه، کی گفته که مثلا کوویدی وجود داره؟ این یک
فریب قرنه،
فریب رسانه‌ای، یک فریب قرنه، و دارن اینجوری باهاش مواجه میشن بعضیا.
بله.
این برای من یه معنی داره، من و شما کنار هم دیگه، شما به عنوان بازوی درمانی، من به عنوان بازوی اطلاع رسانی، شکست خوردیم. فقط هم خاصه ایران نیستا، توی دنیا این هست. یعنی بعد از این اتفاقه من رفتم یه سرچ کردم ببینم که چه خبره، فقط مثلا این رفیق ما و این تفکر توی ایرانه یا نه جاهای دیگه هم هست، و دیدم فاجعه است. یعنی همه جای دنیا این اتفاقه داره میفته.
بله دقیقا همینطوره، و من میخوام بگم که اینجور افراد همونطور که شما فرمودید تو هر جامعه ای هستن. فرض رو بفرمایید اگر تمام رسانه ها و پزشکان میگفتن که کووید 19 فریب قرنه، قطعا اون آدم میگفت این یه بیماری عفونی بسیار مصریه که اینا میخوان دروغ بگن و نگن که این بیماری عفونیه. این آدمایی که همیشه خلاف جهت آب شنا میکنن دوست دارن خودشون رو بولد بکنن، برجسته بکنن با حرفی که مخالف نظر همه هست. و متاسفانه نه فقط در ایران، در همه کشورها ما دیدیم که کلیپاش هم در اومده بود که نظرات متفاوت با بقیه میگفتن، میگفتن ماسک اصلا معنی نداره، نمیدونم یه سری داروهای خاص رو میگفتن اصلا اینا بیخود هست، یا یه سری داروهایی رو میگفتن اینا رو حتما باید بخور، یه سری داروهای گیاهی رو آوردن تو بازار. همه اینها ولی خوشبختانه دوره داره، درسته که مردم رو منحرف میکنه، اما یکم که زمان میگذره اون رودخانه که داره جریان درست رو میره این مقاومت ها رو از بین خواهد برد. تو این مدت یک سال ما تو کشور خودمون افراد زیادی رو دیدیم که یک مدتی تو فضاهای مجازی خیلی برجسته شده بودن که دکتر فلانی که اصلا پزشک هم نبود ما بررسی کردیم میگه فلان کار رو بکنید و اصلا نیاز به هیچ دارویی نداره، میگه فلان چیز رو بخورید و هیچ دارویی نیاز نداره. کم کم مردم به هر حال آگاهی پیدا میکنه. الان دوران قدیم نیستش که هیچ وسیله‌ای در دسترس مردم برای اطلاع رسانی نباشه، میرن مطالعات علمی رو نگاه میکنن، میرن دنیا یه چیز دیگه داره میگه، و اون آدم کم کم حذف میشه، اما اثر آسیب رساندنش واقعا ممکنه تا مدت‌ها برای خانواده ها باقی بمونه و ممکنه یه سری افراد بهش اعتماد بکنن و بعد آسیب ببینن. قطعا من و شما باید در کنار هم اطلاع رسانی بکنیم. ما یادم پارسال اوائل کووید چندین برنامه ضبط کردیم که اول اخبار یا آخر اخبار پخش میشد در مورد اطلاع رسانی در مورد کووید، که من و همکاران صحبت میکردیم که از راه های انتقال، از پیشگیری، از هشدارهایی که باید میدادیم، که کم کم دیگه حذف شد و دیگه پخش نشد. چقدر خوب بود اون برنامه ها، چون همه اخبار رو گوش میکردن و حالا اول اخبار یا آخر اخبار این هشدارهای بهداشتی رو دقت میکردن. این خیلی کمک کننده بود که الان مقفول واقع شده واقعا توی این مدت اخیر، و الان با نزدیک شدن به شب عید و ایام نوروز و اینکه خب به هر حال مردم همونطور که همکاران فرمودن مشکلات معیشتی دارن، و اگه توجه به مشکلات معیشتی مردم نشه، اگر تسهیلاتی برای این مردم در نظر گرفته نشه، خب قطعا ما نباید انتظار داشته باشیم که مردم هم به حرف من و شما خیلی توجه بکنن. وقتی کسی به نون شبش محتاجه دیگه براش این چیزا مهم نیست، بلند میشه میره سر کارش، حتی اگه تب داشته باشه، حتی اگه علائم کووید رو داشته باشه، میگه من مجبورم برم تا نون برای خانواده‌ام در بیارم، و این باعث افزایش نارضایتی میشه. این میشه که بعد ما میبینیم که به شیوه‌نامه‌های بهداشتی مردم توجه نمی کنن. یه قسمتش اینه، یه قسمتش هم که مردم کلن دیگه نه در ایران، دیدیم در نقاط مختلف دنیا دیگه بی توجه شدن به پروتکل ها و فکر میکنن که خب دیگه همینی که هستش و خوبه، ما میریم بدون ماسک هم بریم اتفاقی نمیفته. دعوت میکنم از تک تک این عزیزانی که میگن فریب قرن این بیماری، یا میگن دیگه تموم شده کووید 19، همراه من یا همکاران من یه روز صبح بیان تو بیمارستان ها و ببینن مریضایی رو که به دستگاه وصل هستن و برای یه مقدار اکسیژن دارن التماس میکنن، و ریه ها واقعا جواب نمیده. دعوت میکنم ببینن هر روز کسانی رو که ما از دست میدیم تو آی سی یو ها و مجبوریم به سردخانه هدایتشون بکنه. اینها باید ببینن تا جدی بگیرن، انشالله که شب عید رو رعایت بکنن این شیوه نامه ها رو. تو بازارها الان ما میبینیم ترافیک وحشتناک، پاساژها پر قلقله و مردم در کنار